خیال در می زند.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه مهمان هنرمندی هستم که وقتی وارد منزلشون شدم احساس کردم وارد یک نمایشگاه شدم، یک نمایشگاه از آثار خوشنویسی، یعنی به تعدادی که بشه یک نمایشگاه خوشنویسی رو پوشش داد تابلو روی دیوار هست و خیلی بیشتر از اون کنار دیوارها پر از تابلوهای خوشنویسی بی‌نظیر و چیدمان و دکوراسیونی که با این تابلوها خیلی هماهنگی داره و این موسیقی زیبایی که دارید میشنوید که وقتی من وارد شدم این موسیقی در حال پخش شدن بود. اما میخوام صحبت بکنم با هنرمندی که خوشنویس هستن و خواننده. حد زدید؟ بله، استاد بیژن بیژنی. سلام استاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم به دوستداران برنامه‌تون، یعنی وقتی خیال در میزند. میدونم که طرفداران زیادی داره و بسیاری از علاقمندان به هنر این برنامه رو گوش میکنن. من در خدمتتون هستم به سوالاتون پاسخ بدم.
استاد بیژنی، ابتدای برنامه از کودکیاتون برای ما بگید.
حالا کودکیای من برمیگرده به شهر خودم بابل و دقیقاً یکی از روستاهای اطراف بابل. من در اینجا متولد شدم و در حقیقت اون روستایی که من زاده شدم اطرافش جنگل و مزارع برنج و دشت و زیبایی هایی که در حقیقت همین برنامه که شما حالا نامش واقعا خیال انگیزه، یعنی من بر میگردونه به دوران کودکیم که واقعا زیبایی به تمام معنا رو داشت. کودکی سختی داشتیم برای اینکه در روستایی که من زندگی میکردم مدرسه نداشت و دبستان نداشت و ما باید فاصله رو شاید نزدیک 7-8 کیلومتر رو میرفتیم و با همین زمان دوباره بر میگشتیم. یعنی شما فکر کنید که من یک کودک 7 ساله چگونه میتونستم این مسیر رو طی کنم با در حقیقت همکلاسی ها. روزگار سختی بود. خب الان که نگاه میکنم میبینم بسیار دشوار بود ولی خاطرات خوشی همیشه هم برای من داشت.
خیالهای دوران کودکیتون چی بود؟
خیالهای دوران کودکیم، من چون به کلاس ششم دبستان که رسیدم احساس میکردم که یعنی خود معلمین من به من میگفتن که خط من شاید خوشتر از معلمین من بود و احساس میکردم که من در حقیقت با خوشنویسی میتونم آغاز کنم و در حقیقت جلوه کنم و شروع کردم به خوشنویسی و منتها خب خیلی ابتدایی بود و من معلم خوشنویسی نداشتم، هرچند که عموی من خوشنویس بود ولی من در حقیقت آموزشی از ایشون نگرفتم. ولی وقتی به دبیرستان رسیدم در حقیقت مسابقاتی بود که در اون سالها که به اردوگاه امور تربیتی در رامسر در حقیقت برگزیده های هنری رو از هر شهری از هر استانی در حقیقت دعوت میکردن به رامسر و من حدود 3 بار در دوره دبیرستان در مسابقه خوشنویسی اول شدم و به اردوگاه رامسر رفتم و در اونجا خب با بسیاری الان از هنرمندانی که الان صاحب نام هستن، اینا در حقیقت ما دیدارهامون در اونجا بود. ولی در همون دوران هم، در دوران دبیرستان، به موسیقی خیلی علاقمند بودم، ولی امکانی برای این که من آموزش بگیرم نبود. حالا اصلا آموزشگاه موسیقی در حقیقت نبود و در نتیجه رادیو همیشه همدم من بود و به ویژه این که برنامه های گلها برنامه مورد علاقه من بود و من در اون سالها قدرت تحلیل نداشتم که به دقیقت بپردازم که این چه ویژگی هایی داره، ولی احساس میکردم متفاوت از موسیقی هایی هست که در اون سالها از رادیو پخش میشد و آرام آرام فهمیدم که به هر حال بزرگان موسیقی این سرزمین وقتی راه پیدا میکردن در موسیقی گلها که الان هم دقیقه برجستگان این رشته هستن و این علاقه من رو همواره بیشتر میکرد. و بعد از دبیرستان من فکر کردم که من میتونم موسیقی کار کنم، تا موسیقی روز اون سالها خیلی گرایش آنچنان در من ایجاد نمیکرد. مثل هر جوان دیگه موسیقی پاپ رو هم گوش میکردم، صداهای خوشی هم در اون روزگار بود، ولی صداهای مورد علاقه من خوانندگان بسیاری بودن که دقیقا صداهاشون چراغ راه من بود.
پس به خوشنویسی از طریق توجه معلم هاتون که به خط شما داشتن متوجه شدید که استعداد خوشنویسی دارید، درسته؟
بله، خوشنویسی که میدونید به هر حال یکی از زیباترین هنرهای این سرزمین هست و یکی از سلوکی ترین هنرهای این سرزمین و خیلی کار، یعنی خیلی هنر دشواری هست اگر شما بخواین خوشنویسی رو به اطلاع برسونید و به ویژه این که خط نستعلیق که در حقیقت خط اول من هست، برای این که من یک نامی هم برش گذاشتم، گفتم خط نستعلیق یک خط رسواگری هست، به این دلیل که اگر کجی درش باشه یا اعوجاجی درش باشه یا اون استحکام رو نداشته باشه، در حقیقت اون زیبایی رو شما نمیبینید و برای رسیدن به اون زیبایی و به اون کمال باید تمام روزگارتون رو پای خط نستعلیق بگذارید.
ایرانم مشوق نابینا به نایا وی عاشقانت بی شمار بی شمارا، ایران من لختی به من تا باز بی چند در گوشت آواز بلند سر به داران نختی به ما تان سواران سرامن همراهیت را سرورارند از بباران.
خب خوشنویسی رو چطور یاد گرفتید استاد؟ اون زمان به هر حال سخت بود، اساتیدش نبود، اون منطقه‌ای که شما بودید راحت بود؟
خیر، من باور کنید هر چیزی، حتی تیکایی از خوشنویسی که تو روزنامه ها چاپ می شد، هر چیزی، حتی عناوین خیلی چیزایی که در حقیقت شعر نبود، ولی من چون دسترسی نداشتم به اساتید، اونا دستمایه من قرار می گرفت و می اومدم از رو اونا مشق می کردم و آرام آرام دسترسی پیدا کردم به در حقیقت کتاب های قدیمی و خب این کتاب های قدیمی خیلی می تونست در حقیقت چشم من رو عادت بده به خوشنویسی های زیبایی که در گذشته ها خوشنویسان تراز اول می نوشتن و در دسترس ما نبود، ولی تا اینکه احساس کردم که من باید وارد انجمن خوشنویسان ایران بشم و خب اونجا من ناگزیر بودم که به صورت مکاتبه‌ای تماس بگیرم و یه چند سبایی رو هم شاگردی استاد حسین میرخانی و استاد حسن میرخانی به صورت مکاتبه‌ای من تعلیم گرفتم. خیلی اندک بود ولی همون چند سرمشقی که برای من فرستاده شد خیلی در حقیقت شوق عجیبی در من ایجاد شد و من آرام آرام ادامه دادم تا اینکه دیپلم گرفتم و آمدم تهران. خب اینجا در حقیقت همه بزرگان خوشنویسان ایران در این شهر زندگی میکردن و وارد انجمن خوشنویسان شدم و منتها زمانی بود که من در انتشارات سروش استخدام انتشارات سروش شدم به عنوان خوشنویس و میرفتم و یه چند سبایی هم شاگردی استاد غلام حسین امیرخانی رو من در حقیقت انجمن خوشنویسان ادامه دادم، ولی همواره کار اساتید قدیمی، آثاری که در موزه ها من میتونستم ببینمشون و کتاب هایی که چاپ شده و بهشون دسترسی نداشتم، حالا بهشون نزدیک شدم، اونا بسیار به من کمک کرد و به ویژه آثار میر عماد خوشنویس، یعنی نستعلیق نویس بی نظیر دوره صفویه و شکسته های استاد عبدالمجید درویش طالقانی و همینطور سیاه مشق های میرزا غلام رضا اصفهانی که عاشقی من از اینجا شروع شد به خوشنویسی ایران.
استاد، من همینطور که شما داشتید صحبت میکردید گوشم با شما بود، اما چشم خیره به اون تابلوهای پشت سر. دارم سعی میکنم از اینجا بخونم چی نوشته شده، یا چشم یاری نمیکنه، یا نصفش که پشت سر شما پنهان شده نمیذاره من دقیق متوجه بشم. خط چلیپام هست، درست حالت سیامش نوشید. بریم سراغ اون تابلوه. به این زیبایی، چه تونالیته رنگ قشنگی داره. میشه گفتش که یک تقریبا آبی توسیه، یک رنگ آبی توسی، و میخونید شعرشو برای ما با صدای شما بشنوید.
این فریاد که از عمر جهان یک نفسی رفت، دیدیم که از این جمع پراکنده کسی رفت.
سال 86 هم بیرمش. این تابلوی بغلی چطور؟
تابلوی سیامشقی هست که در حقیقت بعد از فوت استاد پرویز مشکاتیان که در حقیقت دوست بسیار نزدیک من بود، و این شعر رو دکتر شفیعی کتکنی بعد از فوتش این شعر رو، این غزل رو ساخت و در مطبوعات ایران هم چاپ شد. و این سیاه مشقی هست که من با طلا و مرکب مشکی کار کردم.
چقدرم قشنگ طراحی شده.
بله.
سیامش هست ولی حالت چلیپا نوشته شده، رفته بالا و بعد برگشته، یعنی دقیقا قرینش برعکس نوشته شده اون طرف.
این شعرش هم هست دقیقا: ای دوست، وقت خفتن و خاموشیت نبود، و از این دیار دور فراموشیت نبود، تو روشنا سرود وطن بودی و چاو با خاک تیر روز هم آغوشیت نبود. و خب از دست دادن استاد پرویز مشکاتیان هم ضایعه‌ای بود در موسیقی ایرانی، و در حقیقت ایشون من رو به مرکز حفظ اشاعه برد و من رو با استاد رضوی سروستانی، زنده یاد رضوی سروستانی که کلاس آواز داشت، من رو معرفی کرد و من همواره و همیشه از استاد پرویز مشکاتیان سپاسگزارم و همیشه یادش میکنم و آثارش رو بسیار دوست دارم.
موسیقی رو از کی شروع کردید؟ آواز رو؟
من قبل از انقلاب هم میخوندم، ولی کار جدی من برمیگرده به 30 سال پیش که اولین کاری که به من پیشنهاد شد اثری بود از استاد ارسلان کامکار و قطعه بود به نام شوریده دل روی شعر عطار و برای ارکستر سمفونیک نوشته بود و من با این کار در حقیقت موسیقی من آغاز شد که و بعد این اثر که منتشر شد و من این اثر رو به استاد روشن روان هدیه کردم. کارهای استاد روشن روان رو هم بسیار دوست داشتم و آشنایی هم داشتم بیشتر با موسیقی فیلمهاش و آثاری هم که برای آواز در حقیقت تصنیف کرده بود و نهانخانه دل آغازی بود همکاری من با استاد روشن روان که بسیارم برای مردم جذاب بود در اون سالهایی که موسیقی این گونه خیلی متداول نبود، بیشتر موسیقی سنتی بود، ولی این موسیقی یک موسیقی بود که هنوز بعد از 30 سال چندین بار این تجدید چاپ شده و نهانخانه دل ما نامش رو گذاشتیم که اون قطعه معروف نوایی که برگرفته از موسیقی جنوب خراسان هست که برای ارکستر تنظیم شد و 2 غزل از حضرت مولانا، همون بیا بیا دلدار من و بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود که استاد روشن روان این رو برای سازهای کلاسیک و برای سازهای ایرانی و برای دقیقه برای کوارتت زهی این رو تنظیم کرد و نوشت و من اجرا کردم که انتشارات سروش در اون سالها این کار رو منتشر کرد و الان که این همه سال از اون اثر میگذره میبینم که مردم خاطرات خیلی خوشی با این آلبوم دارن، یعنی نهانخانه دل. و بعد از اون من 9 تا آلبوم دیگه هم با استاد روشن روان فقط کار کردم و الان مجموعه آثار من که منتشر شده نزدیک 17 تا آلبوم هست و بیش از 100 قطعه ارکسترال هست که با آهنگسازان مختلف من اجرا کردم.
خب استاد، اولین ترانه که منتشر شد و اومد بیرون چه حسی داشتید شما خودتون؟
والا اون موسیقی که من دوست داشتم در حقیقت ارسلان کامکاری موسیقی رو نوشت و من پیشنهاد کرد و در اون روزی که من ضبط می‌کردم تقریبا اکثر خانواده کامکارها در اتاق فرمان حضور داشتن و من این کاری که اجرا کردم احساس می‌کردم که همه این رضایت در چهره‌هاشون رو من می‌دیدم که دوست داشتن این کار رو منتشر کنن و تا اون تاریخ همه فکر می‌کردن که فقط من خوشنویس هستم، ولی با اون اثر که منتشر شد من در حقیقت به خانواده موسیقی راه پیدا کردم و بسیارم اون قطعه رو من دوست دارم و بسیارم ارسلان کامکار این رو زیبا نوشت و بعد از این هم من با همون سخت کوشی کارهای آلبوم های دیگرم رو یکی پس از دیگری ضبط کردم، ولی باور کنید هنوز هم که بعد از این همه سال که میگذره ولی وقتی یک اثری رو که برای من می‌نویسم هنوز اون تب و تاب رو وقتی میرم استودیو دارم و یه روزی هم برای استاد روشن روان گفتم من احساس میکنم هنوز مثل این روز اولیه که من میرم استودیو، گفت اتفاقا این یعنی عشق، یعنی عشقی هست که شما پای موسیقی میگذارید و اگه یه روزی این تب و تاب نباشه خیلی خوب نیست و من خدا رو شکر میکنم که آثاری که برای من آهنگسازان نوشتن همه آثاری هست که دوست دارم اونا رو و از اشعار و غزلهای بزرگمردان ادبیات سرزمینم استفاده کردیم و اگر که حتی من دوباره هم متولد بشم به من بگن شما چگونه شروع خواهید کرد، باز احساس میکنم این راهی رو که من شروع کردم همواره به این راه اعتقاد دارم و من همچنان دارم ادامه میدم اون راه رو.
حالا من یه سوال سخت ازتون بپرسم استاد. اینو که گفتی اگر مجبور باشید بین خوشنویسی و خوانندگی یکی رو انتخاب کنید، کدوم انتخاب میکنید؟
ولی حالا دیگه بر من سخت شده. در حقیقت خوشنویسی هنری هست که یه کسی یا کسایی که علاقمند هستن در حقیقت باید تماشا کنن تا آرام آرام علاقمند بشن. ولی موسیقی خیلی فراگیرتر از این حرف هست. یعنی وقتی یه قطعه از رادیو پخش میشه، میلیون ها هموطن من یا رادیوشون روشن یا تو سفرن یا در منازلشون یا در دفتر کارشون، و خب موسیقی فراگیرتر هست. ولی من به هر دوتاشون عشق میبرزم و اون زیبایی های خاص خودش رو داره، موسیقی هم عوالم خودش رو داره.
به نظرتون کدومش خیال انگیزتره؟
شاید موسیقی خیال انگیزتر باشه. یعنی شما یه قطعه موسیقی رو حتی اگر بی کلام میذارید، شاید اصلا در رویاهاتون جنگل، طبیعت، دریا، همه این زیبایی ها در حقیقت به ذهنتون بیاد و بسیار خیال انگیز باشه. خوشنویسی این حالت رو نداره، ولی برای خود من که شاید نزدیک 50 سال من دارم خوشنویسی میکنم، ولی وقتی به موزه ها راه پیدا میکنم، آثار قدما رو میبینم، برای من این خیال انگیزی رو داره. یعنی تماشا میکنم، یعنی باور نمی کنم که چگونه در اون روزگاران که اینقدر شرایط سخت بوده و این استادان با چه ابزاری، با چه تونستن این همه زیبایی رو بیافرینن. در اونجا هم خیالات من پرواز میکنه، برای اینکه کمال یافته خط نسلی یا شکسته رو من در آثار قدما میبینم. یعنی دیگه واقعا از این زیباتر نمیشه نوشت.
همراهان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد بیژن بیژنی شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
دستم به دامانت نرو، آتش نزن بر جان من، جانم به قربانت یا امشب به من مهمان من. دستم به دامانت نرو، آتش نزن بر جان من، جانم به قربانت یا امشب به من مهمان من. سر در گری
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
اگه با خیال تو بیدارم، من به این دل خوشی عادت دارم، من با احساس خودم درگیرم، تو رو از فاصله پس میگیرم. کوچه و یه اتفاق ساده، حس خوبی به دلم افتاده، تو مسیر چشم من پیدا شد، بهترین حادثه دنیا شد. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم، قدر با تو بودن و میدونم.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید کلماتی که بوی تازگی میدهند.
کلماتی که بوی تازگی می دهد.